نگاهی دیگر. با توفیق خدا و البته همراهی شما در محرم و سفر امسال از سبک زندگی حسینی میگیم و میشنویم، راه رسمی که سرانجامش قطعاً سعادت و رستگاری دنیا و آخرت. دیروز با هم از این نکته گفتیم که سید الشهدا علیه السلام اهل تلاوت و انس با کلام خدا و آیه های قرآن بودند، اما حضرت ابو عبدالله در کنار انس با تلاوت قرآن نازل با نیایش و زمزمه قرآن صاعد هم مأنوس بودند. امام دعا و راز و نیاز با حضرت پروردگار رو بسیار دوست داشتن و دعای زیبا و عالی عرفه بر همین حقیقت گواهی میده. امروز میخوایم از شما بپرسیم به نظرتون چطور میتونیم هممون شوق زمزمه دعا و مناجات با خدا رو توی وجود خودمون زنده نگه داریم و تقویتش کنیم. گوش بزنگین که صدای شما رو بشنویم. 220-486-225-009 و همینطور چشم انتظار دیدن پیام های پرمهر شما هستیم که میتونید به سامانه پیامکی 30900 ارسال بفرمایید. کمتر از 22 دقیقه مانده تا لحظه اذان ظهر به افق شهر تهران که 11:55 دقیقه هست. از شما خواستیم که به ما بگین چطور میتونیم شوق زمزمه دعا و مناجات با خدا رو توی وجود خودمون زنده نگه داریم و تقویتش کنیم. 3900 سامانه پیمکی ما، 220-486 و 220-5009 شماره تلفن‌های برنامه به افق آفتاب تا پایان این برنامه در اختیار شما عزیزان هست. اما میخوایم امروز هم مانند دیروز برنامه خودمون رو زینت بدیم به کلام بزرگان دینمون و بریم بخشی از منبر مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو با هم بشنویم.
یه حدیث داره که اگه میخواین بفهمین خدا ازشون راضیه یا نه، به خودت نگاه کن ببین تو از خدا راضی هستی یا بازم گوشه دلت میگه چرا فلانی داره با جناقم خونه 2000 متری داره من ندارم. این ناراضی خدا ازت راضی نیست. اگه میخوای بفهمی خدا راضیه، نگاه کن ببین در زندگی تو راضی هستی. یکی از مواعظی که باید آقایون بشنون اینه که ما غالبا گلگی داریم که چرا خدا به ما نداده به کیک داده. این بله، یه حدیث داره انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، شما مثل مریضین خدا مثل دکتره. ساعت 10 صبح دکتر میاد تو اتاق بیمارستان، اتاق مریضا، مامور آشپزخونه میاد دستور غذا میده. یه اتاق گاهی 7-8 نفر مریض خوابیدن، میگه به این آقا چرا کباب امرو بدیم با کره گوسفندی، به اون آقا غذا امرو ندیم، به اون آقا سوپ بدیم، مینویسه مامور، به اون آقا شیربرنج بدیم، به آقا کته بینمک بدیم، به اون آقا خورش بدیم، همه رو آشپز مأمور مینه. حالا ببینم اونی که دکتر میگه بهش قضا ندین، پا میشه کشیده میزنه دکتر، میگه فلان فلان شده، چرا به اون چرا کباب بدن به من ندن؟ تا اینه بگه میفهمه این روانیه. آقا بگید ماشین بیاد اینه بره امین آباد. اما اگر این چک 500 هزار تومان هم بنویسه بگه آقای دکتر متشکرم، باید 2 میلیون 3 میلیون خرج بیمار. میفهمه این که عمل جراحی داره، چک داره، امروز باید غذا نخوره. ساکت. همونی که میگه چرا کباب بده چجور به دکتر نگاه، اونم همونطوره. این چرا کباب بخوره دکتر نگاه میکنه لبخند بدن، اونی هم که میگه غذا نده دکتر نگاه میکنه لبخند، یه چک هم مینویسه میده. ما هم باید پیش خدا اینجور باشیم، اگه به اون آقا داده به باجن آقام به من نداده، سلاح هم در این بوده، سلاح هم در این بوده. اما نوعا اینطور نیستن، نوعا گلگی دارن، این خوب نیست. انتم کل مرزا و رب العالمین که از طبیب، همونطور که دکتر صلاح مریض رو هر چی باشه میده، خدای تبارک و تعالی هم صلاح هر چی صلاح ما باشه داده، به یکی بیشتر میده به یکی کمتر میده، ما نباید چی بگیم.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رو که نشستن پای منبر ایشون و شنیدن صحبتاشون همیشه شیرین بوده و همچنان هم شنیدن صحبتاشون تازگی داره و شیرین هست. اما میخوایم لحظه هامون رو زینت ببخشیم به رنگ و بوی عطر خانه خدا در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به استان خراسان رضوی اومدیم، شهرستان چناران، دقیقا در 25 کیلومتری شمال غرب چناران. شما در حاشیه خیابان اصلی میتونید روستای رادکان رو ببینید و امروز قرار ما از مسجد جامع رادکان صحبت کنیم. مسجد جامع رادکان در اواخر دوره تیموریان بود که ساخته شد. این مسجد دقیقاً در بخش مرکزی روستای رادکان هست. میگن زمانی که این روستا رو ساختن این مسجد هم ساخته شد، یعنی برابری میکنه زمان ساخت مسجد و این روستا. مسجد شامل صحن، شبستان، گنبد، اون چیزی که شما در نگاه اول متوجهش میشین، یک صحن بسیار زیبا و بزرگ و مفروشی هم داره و در گذشته هم جز مسجد ایواندار محسوب میشده، یعنی سه طرف اون داره ایوانهایی بوده، ولی متاسفانه سال 1354 با توجه به حالا بارندگی ها و عدم رسیدگی که صورت میگیره متاسفانه این ایوانها خراب میشن و به جای اون دیواری با نمای آجر سفال ساخته میشه. مسجد جامع رادکان همونطور که گفتیم یک حیاط بسیار زیبا و باصفایی داره و همچنین سکوهای با نمای آجری بسیار زیبایی. این مسجد با اینکه در دوره تیموریان ساخته شده، ولی ما کاشیکاری های خاصی خیلی نمیبینیم. اینجا یک مسجد خیلی ساده‌ای هست و اون چیزی که برای زینت این مسجد استفاده شده بیشتر گچبری هایی که ما میبینیم. همچنین اینجا فقط یک کتیبه داره که مربوط به وقفیات مسجد میشه. اما بعد از عبور از حیات مستطیل شکل این مسجد، شما به شبستان مسجد جامع رادکان میرسید که یک ورودی گنبدی شکل بسیار زیبایی رو داره و بعد میتونید شبستان بزرگ و یک طبقه مسجد رو ببینید. شبستان مسجد جامع رادکان شبستان خیلی بزرگ و وسیعی هست، بیش از 3000 متر مربع وسعت این شبستان. ما 12 ستون کامل و همچنین 12 ستون نیمه رو اینجا میبینیم. از نظر ارتفاع دارم خدمت شما عزیزان عرض میکنم و ستون هم تا زیر گنبد از سنگ ساخته شده و همین باعث استحکام این شبستان شده. از گنبد مسجد جامع رادکان خدمت شما بگم که گنبد آجری منقش رو شما عزیزان میتونید ببینید. اون چیزی که ما بیشتر در این بنا میبینیم همین تزئیناتیه که با آجر صورت گرفته و گچکاری هایی که خصوصا در محراب که در قسمت ضلع جنوب غرب شبستان میشه شما عزیزان میتونید شاهدش باشید. محراب بسیار ساده است ولی گچکاریه که جز خاص‌ترین تزئینات شبستان محسوب میشه. این مسجد برای اهالی روستای رادکان بسیار با ارزش هست و همه اتفاقهای مهم زندگیشون رو سعی می‌کنن اینجا برپا کنن. مراسم‌های خاصی که در طی سال هست همچنین بسیار اینجا حاجت می‌گیرن، بعد از اون هم نذری خودشون رو در همین مسجد ادا می‌کنن. این روزها هم حال و هوای مسجد جامع رادکان مثل بسیاری از مساجد جامع خاص هست، کاربرد دیگه‌ای داره. با همت اهالی پایگاهیه برای حفظ سلامت مردم با تدابیری که اهالی مسجد، جوانان و ریش سفیدهای اینجا انجام میدن. انشاءالله در وقت و فرصت مناسب خودتون تشریف میارید مسجد جامع رادکان که در نزدیکی شهرستان چناران هست رو از نزدیک میدید.
تشکر از سرکار خانم پهلوانی که هر روز ما رو با یکی از مساجد دیدنی کشورمون آشنا میکنن. من اجازه بدین که درخواست بکنم و دعوت بکنم از مخاطبان عزیزی که دوست دارم به نوع ویژه تری با برنامه خودشون به افق آفتاب همراهی بکنن. این بخش هر روز یک مسجد رو ما میخواییم بسپاریم به خود شما مخاطبان، شما مردم عزیز که در نقاط مختلف کشورمون هستید و حتما در محل زندگیتون مساجد دیدنی و قدیمی هستن که معرفی اونها خالی از لطف نیست. زحمت بکشید اگه امکانش رو دارید با گوشی خودتون ضبط بکنید و صدای خودتون باشه، توضیح بدید مسجد رو. حتی اگه شده برید در فضای مسجد با نمازگزاران، با خادمان مسجد، کسایی که متولی مسجد هستن، یه گفتگویی انجام بدید و بعد پیامک بفرمایید به 3900 عبارت هر روز یک مسجد رو، هر کسی که دوست داره. و همکاران من با شما تماس میگیرن و حالا نحوه دریافت این فایل صوتی رو انشالله هماهنگ میکنیم. اما داریم نزدیک میشیم به لحظه اذان ظهر به افق شهر تهران و میخواییم تا دقایق دیگه تلاوت سوره مبارکه توبه رو با هم دیگه بشنویم، کلام خدا رو در آیات 38 تا 40 این سوره مبارکه. اما نکاتی داره در این سه آیه که میخواییم از زبان حاج آقا پویا بشنویم که الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب.
خیلی ممنونم حاج آقا پویا. ما 5 دقیقه حدودا زمان داریم، با اجازه شما یک دقیقه پایانی من یه یادآوری خدمتتون میکنم. در خدمت شما هستیم. آیات 38 تا 40 سوره مبارکه توبه.
ببینید در این آیات یک محور کلی به چشم میخوره. قرآن کریم خطابهایی به مردم، به انسان، به ناس، به بنی آدم داره. بعضی خطابها به مؤمنانه یا ایها الذین آمنوا. بعضی خطابهایی که در قرآن کریم هست خطاب به خود کفاره، یا اینکه پیامبر اکرم مأمور میشود به کفار چیزایی رو بگه، مثل سوره مبارکه کافرون، قل یا ایها الکافرون، مستقیم به خود اونا خطاب میشه. در این آیه اولی که میخونن انشاءالله امروز قل للذین کفروا، ببینید چقدر قرآن واقعا کتاب عجیبیه و چقدر خطابهای در قرآن قابل ملاحظه است، قابل توجه به خود کفار. خدا میفرماید برو به اینا هم بگو این حرفا، این پیام رو به اینا هم برسون. قل للذین کفروا اینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، وعده مغفرت قطعی الهی نسبت به گذشته کفار به یه شرط. شرط چیه؟ اینتهوا، دست بردارن. انتها یعنی دست کشیدن. یعنی یک نهی رو جدی گرفتن و به خاطر اون نهی مثلا دست برداشتن از یک مسیر اشتباه، یک کار غلط، یک لقمه‌ای که نباید انسان بخوره. به این میگن انتها، به خلاف انتهایی که ما در فارسی میگیم که به معنی پایان مثلا یک موضوع هست. از انتهایی که در این آیه به کار رفته به معنی این است که نهی رو جدی گرفتن و دست برداشتن از مسیر غلطشون، از کفرشون. خدا میفرماید شما کفرتون رو کنار بگذارید، اگر این کارو بکنید تمام گناهان گذشتتون آمرزده میشه، که ما در روایت داریم الاسلام یجب ما قبله، اسلام آوردن یک انسان باعث میشه که گذشته او پاک بشه، به شرطی که اینو بازیچه قرار نده، یعنی یک اسلام حقیقی باشه، ایمان آوردن حقیقی باشه، واقعا گذشتهش رو پاک میکنه. و این خیلی قضیه عجیبه. در جریان فتح مکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وقتی که یک عده از مسلمان ها هی خطاب میکردن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، پیامبر اکرم فرمودن شعار رو عوض کنید، بگید الیوم یوم الملحمه، امروز روز رحمته نه روز انتقام. ببینید این نگاه چقدر زیباه. بعد بعضی این آیات رو نمیبینن، فقط آیاتی که میگه آب و کفار به جنگ نیام، مثل آیه بعد اون آیه رو میبینه، آیه قبلش رو نگاه نمیکنه که خداوند اول به کفار چی فرمود. فرمود دست بردارید از کفرتون، از این مسیر غلط و انحرافی در عقیده. اگر دست بردارید تمام گناهان گذشتتون آمرزده میشه. و ای یعودو، اما اگر به اصطلاح برگردن به اون مسیر کفر خودشون، میخوان ادامه بدن مسیر اشتباهشون رو، فقط مبد سنت الاولین، یعنی در مورد پیشینیانشون یک سنت های خداوند داشته و یک به اصطلاح اتفاقاتی افتاده که در تاریخ ثبت و ضبط، همون جریان برای اینا تکرار میشه، یعنی اینا موفق نمیشن، کامیاب نخواهن بود، دچار عذاب میشن و از بین میرن. در این آیه خیلی مهمه 39 از سوره مبارکه که خیلی واقعا سرنوشت‌ساز و تاثیرگذاری.
بله.
می‌فرماد و قاتلوهم حتی
آجاب پویا یه مقدارم اگر جا به جا بشید ازتون ممنون میشم، یک دقیقه ما زمان داریم. بله.
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی بجنگید با اینها تا زمانی که فتنه وجود داره، یعنی تا زمانی که فتنه هست، فتنه شرک هست، اینجا فتنه رو به شرک معنی کردن.
بله.
تا زمانی که فتنه شرک هست باید باشون بجنگید. این در مورد کفار و محاربه، در مورد مشرکانی است که با جبهه اسلام و جبهه حق بنای مقابله و رویاروی در جنگ رو دارن. میفهمد انقدر باشون بجنگید تا این فتنه شرک و کفر تمام بشه و ثمرش این بشود که یکون الدین و کلهو لله، تمام متدین به دین الهی بشن. وقتی میفهمد همه دین برای خدا باشد، یعنی همه متدین به همون دین الهی باشن که خدا راضی هست.
بله.
و باید به همون دین متدین بشن. این آیات به نظرم آیاتی است که باید با هم دیگه دیده بشه. اگر ما آیه 39 رو به تنهایی ببینیم ولی آیه قبل رو نبینیم، ممکنه تحلیل و برداشت ما این بشه که خدا تبارک و تعالی تشویق به خشونت فرموده است، در حالی که آیه قبل آیه رحمتیه و برای اینها راه باز گذاشته خدا تبارک و تعالی.
بسیار عالی.
باید همه آیات رو انسان متوجه باشه و ببینه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب پویا که امروز با ما همراه بودید. التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم. دوستان شنونده، با تأمل و تدبر بیشتر خواهیم شنید تلاوت آیات 38 تا 40 سوره مبارکه توبه رو با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
یا ذا الجلال والاکرام ما را موفق کن تا با انجام دادن کارهای نیک و پسندیده خود را به تو نزدیکتر سازیم به ما توفیق انجام دادن اعمالی بده که با آنها گناهانمان را بیامرزی و ما را از شروع به ناشایسته ها نگاه داری یا ذا الجلال والاکرام اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد مرحوم محمد آقاتی
بسم الله الرحمن الرحیم الهی عظم البلاء و برح الخفا و انکشف